میگه که احد الدین کرمانی که زان می نگرم به چشم سر در صورت، زیرا که زمناست اثر در صورت. این عالم صورت است و ما در صوریم، معنا نتوان دید مگر در صورت. ببینید به نظر من گزاره‌های درستیه، ولی نمیگم نتیجه باطلی گرفته شده، اینقدر جسور نیستم، اینقدر هم نمیخوام گستاخی بکنم، اما میتونه نتایج دیگری داشته باشه. میپذیریم که این عالم عالم صورت، ما خودمون در صوریم و معنا جز در صورت نمیتوان یافت. اما خب این نتیجه مقدار مشکله، که حالا جالبه که مولانا در دو بیت به نوعی پاسخ همین به چشم سر در صورت نگریستن رو میده که زین قدح های صور کم باش مست، تا نباشی بت تراش و بت پرست. این صورتگرایی رو، ظاهربینی رو، همون نقدی که با ظاهرگرایان و زاهدان پشمینه پوش مثلا میتونستیم بگیم، اینجا به همین کسانی که در عشق مجازی شاید حالا اگر افراد کردن، مولانا میگه عشق آن زنده گزین کو باقی است، و از شراب جان فزایت ساقی است. و اون بیت بسیار معروف، عشق های کس پی رنگی بود، عشق نبود عاقبت ننگی بود. هین رها کن عشق های صورتی، عشق هایی که به صورت وابسته هستند. تو چرا وابسته ی هر صورتی؟ این یه نکته است که در مورد عشق مجازی و حقیقی و این که شما فرمودید که آیا کسی بوده که مخالف باشه، به یه معنایی که نه، به یه معنایی که خب با محبت و عشق و همدردی، عشق به معنی دقیق کلمه، کمتر از ذره که نیستیم به تعبیر شاعر، کمتر از ذره نی پست مشو مهر بورز، تا به خلوتگه خورشید رسی چرخ زنان. اینجا مهر رو من مترادف با عشق میخوام بگیرم. اما بله، کسانی که در عشق مجازی رو صورت بندی کردند و تلاش کردند بر اساس یک نوع جهان بینی و جهان نگری و اینکه ما در عالم صور زیست میکنیم، اونها با مخالفت روبرو شدند توسط شاعرانی مثل مولانا و توسط شمس تبریزی در همون جمله معروف که میگه من ماه را در آسمان، میگه اگه دمر بلگردن نداشتی ماه را در آسمان میده، چرا به ماهی که توی تشت، توی آبی که توی تشت جمع شده منعکس شده داری توجه میکنی؟ آقای دکتر شرف الدین خراسانی، دکتر شرف که استاد فلسفه بودن، مترجم فلسفه بودن، و یه روز ما در خدمتشون بودیم در مرکز دارالمعارف بزرگ اسلامی که آقای بوجنوردین مدیریت اون مرکز رو به عهده دارن و مرکز معتبری است، علمی است. حالا بحث عشق میخوام اونجا بگم، صحبت شده بود با آقای شرف که البته ایشون رو خطاب میکردن، آقای شرف، آقای دکتر شرف الدین خراسانی که از شاگردانشون ما بودیم، پرسید که بحث عشق شد و همین عشق مجازی و حقیقی، و خب ایشون هم حالا لفظی که من به کار میبرم لفظ منه، ولی مضمون و محتوا و صحبت معنای اصلی مال آقای دکتر شرف بود، گفتن این صحبت همه تکراریه که عشق مجازی و عشق حقیقی و این دو تفاوت دارن یا ندارن، از عشق مجازی به حقیقت برسیم یا نباید عشق مجازی، گفتن این همه تکراریه و هر فردی، حالا تعبیر ایشون این بود که از ابتدا مشخص کرده که میخواد عشق مجازی باشه و از عشق مجازی به حقیقت برسه یا نه، من البد و الالختم در پی عشق حقیقی است. و اون شاگرد که البته از دوستان ما هم بود پرسید از خودتون، گفت خودتون چطور؟ گفتش که من عاشق عشق هستم. و اونجا برای ما توضیح داد، این ماجرا مال حدود 30 سال پیشه، توضیح داد که شرف که عشق بدون تعین، ببینید عشق بدون تعین
عینیتی نداره،
عینیتی نداره. این با بحث عشق حقیقی هم متفاوته، عشق حقیقی که از مجاز عبور میکنیم، یعنی خیلی جنبه الهیاتی هم شاید نداشته باشه.
خب اینجا یه پرانتز باز کنیم، توی خیلی از اشعار شاید ما این عشق رو ببینیم، حالا هم در ادبیات کلاسیک هم در ادبیات معاصرمون، که ما هیچ تعینی برای اون معشوقی که در اون شعر آمده شاید پیدا نکنیم. یعنی این رو به تجربه دیدار و گفتگو با شاعران همین مجموعه هایی که الان توی بازار هست میگم، که خب یه سرشون چون دوستان نزدیک و صمیمی هستن خیلی راحت میشه باشون صحبت کرد. خب همون معنای عشق به معنای عشق به ماه و عشق، خب نه این که حتما معشوق انسانی و جسمیتی پشت این واژه،
یعنی عاشق عشق شدن.
نمیدونم، حتی شاید یه وقتایی به نظرم میرسه که یه سری شاعرای الان شعر میگن برای عاشقانی که دوست دارن شعر داشته باشن برای معشوق.
خب این هست منتها، یعنی میخواد بگی تجربه عاشقانه شاید به این شکل
ممکنه تجربه عاشقانه پشت هر شعری نباشه.
اینا برای کسایی میشه اینو گسترش داد، بگیم تمام کسانی که از سنت های ادبی استفاده میکنن در دوران معاصر و از زلف مثلا و اون تعابیری که در شعر کلاسیک بوده استفاده میکنه، از کاروان. مگه ما الان تجربه کاروان سواری و شتر سواری داریم؟
میخوام بگم همه شعرها مستند نیست.
آره آره، من تا در مورد عشق این صورت نگیم، چون ممکنه که ما اون تجربه زیسته شاعران کلاسیک رو نشیم، اما در عشق ظاهرا یه اشتراکی وجود داره. ظاهرا بدون عشق انسان قابل تصور نیست. اما اینکه حالا عشق بدون تعین انقدر، ببینید آخه عشق بدون تعین یه مرحله انتزاعی داره که خود رسیدن به این مرحله انتزاعی در توان هر کسی نیست. نیست که ما بتونیم ادعا بکنیم
لو میره توی متن، لو
حالا تو متن شاعرانه که شما ناقدید دیگه به راحتی هم درخواهید یافت. یه نکته
ولی حالا این رو که گفتیم، من دیروز یه حکمی صادر کردم و حالا به دوستان گفتم که حالا چیز کردم، فتوایی دادم، گفتم آقا شاعری که از عشق نگفته باشه او را شاعر نپندارید.
بله نه درسته فرمایید شما، این حکم شما که درستیه، چون بالاخره شعر با یه نوع مهر، و اگر بپذیریم که سخن ادبی محورش عشقه، در این حال بپذیریم که ضرورت نداره همون تجربه رو تکرار کرده باشن، و بپذیریم که این شاعری مثل هر بالاخره شاعرها هم انسانن و این تجربه انسانی رو احتمالاً تجربه کردن یا تمایل به تجربه اون دارن. یه نکته است در این موردی که شما میگید عشق و تجربه عاشقانه. ببینید یه مفهومی رو شاعران کلاسیک ما مطرح کردن که عشق مثل بسیاری از مفاهیم دیگر بیان ناپذیره و توضیح نداره، از فرط بداهت، از فرط وضوح، از فرط روشنی بعضی چیزا تعریف ندارن، بنابراین عشق رو نمیشه تعریف کرد. حالا چیزا رو گفتن، اینم گفتن.
میدونم خیلی بحث دارید ولی حیفم میاد تو این فرصتی که هست در روش صحبت نکنیم، چون میدونم که هم بر ادبیات کلاسیک اشراف دارید هم بر ادبیات معاصرمون. همین الان مثلا جلوی من 1-2-3 حدود 7-8 شاعر هست که کتاباشون اینجا هست و هر صفحه ای رو باز کنی بالاخره یه شعر عاشقانه ای این تو پیدا میشه. این تجربه عاشقانه ای که مثلا من در شعر احمدرضا احمدی میبینم، در شعر محسن حکیمانی هست، در شعر محمد علی بهمنی هست، در شعر ابتهاج علیرضا بهرامی و و و شاعران دیگری که هستند و شعر گفتند، با تجربه عاشقانه ای که حتی مثلا در شعر نمیدونم مثلا شاعر قرن چهارمی پنجمی وجود داره خیلی متفاوته.
درسته.
و این تفاوت با این که هممون هم به این قائلیم که انسان‌ها در طول تاریخ از اون بد به خلقت تا الان یه جور عاشق شدن و
نه این فرمایش شما درست آقا آقای اسلامزاده، حتما میپذیرید که
ولی چرا جلوش تو ادبیات خیلی متفاوت.
اول میپذیرید که وجوه مشترکی این عشق داره در بین انسان. حالا میپرسیم که چرا. قبل از اینکه وارد استیو بشم با آقای حکیمانی تایکواندو محترم صحبت بود و ایشون اشاره کردن که عشق حالا یا تا قرن ششم رو گفتن یا تا حمله مغول یه نوع تجلی و بروزی داره و بعد عشق شناسی نزدشان که من تایید کردم فرمایش و حکم ایشون رو و گفتم خب خیلی پدیده‌های دیگر هم اینگونه است. با شما آقای اسلام‌زاده در همین برنامه صدای پای شب صحبت شد که شاعران کلاسیک ما طبیعت و پاییز و زندگی و مرگ و تولد رو جور دیگری می‌دیدن قبل از حمله مغول و این مفاهیم پس از حمله مغول جور دیگری شد، حالا یا به دلیل حمله مغول یا این سیر تمدن و فرهنگی بود که وجود اومد. در اون دلایل این تغییر نگاه نمیخوام صحبت کنم، حالا یا قرن پنجم و ششم ببند یا قرن هفتم و حمله مغول. در مورد عشق همین اتفاق افتاد، همون تفاوتی که بین شاعر سبک عراقی یا شاعر قرن هشتم نهم دهم وجود داره در مفهوم عشق بین شعر فرخی و امثال فرخی فرخی و رودکی و شاعران دیگر که یک برداشت کاملا عینی و ملموس داشتند طبیعت رو چگونه توصیف کن، عشق رو همون گونه انسانی یا زمینی یا مجازی.
توصیف های فوق‌العاده فرخی سیستانی داره از
حالا عشق. اگر بپذیرید این بخش، این دو بخش، یعنی به تعریف شما توصیفات فوق‌العاده فرخی به عنوان نماد سبک عینی ترکستانی ابتدایی، حالا ابتدای ادبیات فارسی و شعر انتزاعی عشق شناسی پیچیده سبک عرفانی و سبک عراقی، خب در دوران
و ایماش ها و تصویر هایی که تو سبک هندی
و هست و حالا سبک هندی استثنا میگیرم من. اون برادر ریزبینی هاش دارن مبتنی بر یک جهانبینی خاصیه، من اون دوتا رو بگیرم. حالا در دوران مدرن همچنان که شاعر معاصر تجربه زیسته خودش رو در طبیعت و در جهانی که وجود داره و تولد و مرگ و حیات و عشق و شکل دیگری تعریف میکنه، به همون شکل فاصله گرفته از نگاه کلاسیک و نزدیک شده انگار به تجربه شاعران ابتدایی، یعنی شاعران ترکستانی. اگر اینا خیلی کلیست دیگه، این با چند تا پیش فرض داره. یک، بپذیریم که شعر معاصر، فرهنگ معاصر، ادبیات معاصر داره تجربه عینی خودش رو منتقل میکنه. دو، بپذیریم که شاعران ما ابتدایی زبان و ادبیات فارسی مثل فرخی، رودکی و شاعران دیگر چون ابتدای ادبیات فارسی بود، ادبیات فارسی نه زبان، زبان اوج گرفته بود، ادبیات به وجود اومد، تجربه شخصی خودشون و تجربه زیستشون بیشتر منتقل میشد. و در دوران مدرن، یعنی از مشروطه به بعد، که مبتنی بر یک محوره و اون بیان تجربه شخصی ضرورتاً توسط شاعری نویسنده است، یعنی بازگشت یه نوع رنسانس با اون خواست ابتدایی ادب فارسی، اگر این گونه باشه، یعنی این پیش‌فرض‌ها رو، این اگرها رو که باید مبتنی بر شواهد باشه، تنبوه دیوان‌ها رو بذاریم بررسی کنیم و یه حکم کلی ندیم، با ساده انگاری اگر بگیم این یگانه است، بله این گونه، چون یه رنسانسی است، انگار یه بازگشتی است و انگار شاعر امروز عینی‌تر.
ببین میخوام بگم که اگر از نیما تا امروز بیایم، کتابی شعری که در سال مثلا 1399 چاپ شده، خب اون هم نگاهش با نیما خیلی فرق میکنه. مثلا میگه سکوت که میکنی عاشقانه ها کابوس میشوند، چشمت را که میبندی عاشقانه ها کابوس میشوند، سرت را که برمیگردانی اراده رفتن که میکنی عاشقانه ها کابوس میشوند، میترسم با این آسمان بلندی که تو داری پریدن آموخته باشی. خب این با نگاه شاعرانه آی فلافر،
سعید
فلافر، سعید فلافر. خب توی این مجموعه شعر، یا مثلا شعری که اینجا مثلا یه نمونه خیلی کوتاه هم بگم از یکی دیگر از دوستان شاعرمون، میگه خانه تکانی امسال خیلی سخت بود، خیلی سخت گذشت، وسیله های تو را باید از خانه خارج میکردم. خب این دوتا تصویر از عشق با تصویری که در شعر نیمایی بوده تا امروز و حتی شعر کلاسیک انقدر فرق کرده، من این رو در یک چیز،
یعنی مدرن تر شده؟
نه نمیخوام بگم مدرن، میخوام بگم که مواجهه انسان توی این ادوار مختلف بنا به دلایل مختلف که همونجوری که شما گفتین خیلی هم کلی میشه بخوایم بگیم، هم خیلی زیاد، مواجهش با دیگری فرق کرده.
در این حال همین شعری که از آقای فلافر خوندین که اینجا تعبیر کابوس بود، ببینید مثلا گفتن که در شعر کلاسیک ما در بحث عشق، در عشق شناسی، ظاهرا این گونه است که غم و درد و رنج بیشتره یا فراق بیشتره. خود غم، نمیخوام اینجا اون کابوس رو مترادف بگیرم با غم، و ناصم گفت که جز غم چه هنر دارد عشق، گفتم ای خواجه عاقل هنری بهتر از این، این که هنر عاشقی همراه با رنج و درده. ببینید بالاخره یه تم مشترکه، اینجا هم درده اونجا هم درده، بیان شاعران اونجا متفاوته، طبیعتا در بیان امروزی هم متفاوته. این که البته این که من گفتم در ادبیات کلاسیک ما ظاهرا این گونه است که درد و رنج و غم و یه جایی نومیدی و یأس غلبه پیدا میکنه در ادبیات کلاسیک در بحث عشق و یه دو معتقدن ریشه‌های تاریخی براش قائلن، در همون تفاوتی که بین شاعران ابتدایی زبان ادبیات فارسی هست و شاعران سبک عراقی، حالا خیلی بحث پیچیده است، نمیدونم دلیل تاریخیش هم میشه برشمرد یا نه، اما یه چیزی هم هست، استثناءات بسیار برجستن در همون غلبه غم و درد و رنج. خود حافظ، خود جناب مولانا که شما هر وقت بخواید تو همین برنامه صدای پای شب غزلی بخونید، می‌بینید پر از ریتم و ابتهاج و سرور و انبساط خاطر، هر تا جایی که این شاعرها دارن از هجران میگن. بنابراین حتما تو مشترک میشه یافت، ولی ضرورت نداره که شیوه های بیانی هم یگانه باشه.
یگانه باشه. میدونی یاد چی افتادم اینجا که گفتی آقا اینا همشون به یه جا ختم میشه و همین به یه موضوع دارن اشاره میکنن، حکایتی که در فیه مافی هست که مرد دکانداری عاشق خاتونی میشه و کنیز این خاتون داشت رد میشد و پیغام بلند بالایی به این کنیز میده که این رو به خاتون بگو.
حالا همه جای داستان یکیست،
خاتون میگه که فلانی گفت که دوستت دارم، یا تو را میخواهم یا همچین تعبیری. گفت به همین سردی، گفت او نه دراز گفت اما خلاصش همین.
آره کسانی که حوصله آره چیز نشه باشن تا داستان همینه. ولی تکرار میکنم در ادبیات کلاسیک ما نگاهی به عشق وجود داره، تفاوت‌هایی داره بین شاعران سبک به اصطلاح خراسانی یا ترکستانی و سبک عراقی، ولی ناشی از همون امتزاج فرهنگ عرفانی ماست. به نوعی انتزاع و تجرید شاعران ما نزدیک شدن که این ویژگی‌هایی داره. مثلا در قصه ها میگم ممکنه شما در قصه هایی که از قصه های عاشقانه یا عاشقان مشهوری که در ادبیات فارسی عاشقان مطرحی که وجود دارن ممکنه شما بعضن با ناکامی و هجران و یأس و نومیدی مواجه بشید، اونجا استثنای برجسته‌ای مثل حافظ و مولانا هم به وجود میان. وجود این اشتراکات یا این تحولات رو به دلایل تاریخی کاملا میتونیم بگیم که میفهمیم، قابل فهم و مقبول میدونیم. الان در دوران مدرن این تفکیک ها بیشتر به تاریخ ادبیات برمیگرده، انگار ما در تاریخ ادبیات
برمیگرده. خیلی حیفه که مثلا ما واقعا فرصت نشد در داستان های عاشقانه نظامی مثلا صحبت بکنیم. حالا تمام اون قصه هایی که در پنج گنج هست و مجموعه کارهایی که هست، لیلی و مجنون که حالا اوج و مثالیه که وجود داره، یه کاری بود چهار قصه که درباره لیلی و مجنون صحبت کرد و برگشت گفت که اگر مجنون لیلی داشت که مجنون نمیشد. و این را به عنوان حالا نشانه عشق که میگیریم، لیلی و مجنون که میگیم یه جورای نقض غرض هم هست و با اون قصه ای که داریم تعریف میکنیم و یا شنیدیم.
نه یه چیزی هم شاعران گفتن که دیده زیبایی بینی یا دیده زیبابین باید وجود داشته باشه اگر در دیده مجنون نشینیم. نکته تکراری و مهم است که بارها گفتن و همیشه هم گفتن که هر چقدر ما عشق رو توضیح میدیم، تعریف میکنیم، تبیین میکنیم، آخر سر میرسیم چون بهش خواهیم خجل گردم از این هیچ حرفی هم در نهایت نمیشه زد جز همون که شما گفتی تای داستان.
بله اون تای داستان. خب ما یک دقیقه فرصت داریم که این البته جنبندی که نمیشه کرد تو این یک دقیقه، ولی فرصتی نداریم دیگه. بیشتر وقت داریم. خب بیشتر وقت داریم.
بله.
یه سوالی هم داشتم می‌خواستم بپرسم که توی متونی مثل مثلا کیمیای سعادت یا قابوسنامه یا متونی که این گونه هست، خطاب پدری به فرزندشه یا کتابهایی که نصیحت، تو اینها هم از عشق چیزی آمده؟
بله بله. حالا تو قابوسنامه که شرط عینی یک تجربه زیسته است و زندگی است و گفته چگونه باید زندگی بکنی و درس زندگی رو آموخته به پسرش، در متون منصور دیگر حالا کیمیای سعادت، کشف الاسرار، مرصاد العباد، اینا وجوه شناسی برجسته‌ای دارن. مثلا در کشف الاسرار پیر طریقت را پرسیدن که منظور خواجه عبدالله انصاری است، ازش میپرسن که در مورد آدم چی میگی، در مورد حضرت آدم در بهشت تمامتر بود یا در دنیا، که میگه در بهشت در تهمت خود بود، در دنیا در تهمت عشق، بنابراین در دنیا بود مهمتره، برجسته‌تره و بهتره. یعنی عشق شناسی رو، خروج آدم از بهش رو، با این که با هبوط بالاخره امر منفی میتونه تلقی بشه، میگه زن نبر که از خالی آدم بود که این اتفاق افتاد، چون مرتبت عشق یافت بلند مرتبه شد. در تمام متون منصور یه نوع اطلاع بخشیدن به این مفهوم عشق وجود داره.
بسیار خوب، خیلی متشکرم. ما الان به ساعت 23:48 دقیقه رسیدیم، فرصت دیگه ای نداریم. میخواستم یه شعر خیلی خیلی کوتاه چند خطی بخوانم برای پایان بخش برنامه که این رو بخوانم و با شما خداحافظی کنم. برای تو غزلی کنار گذاشتم، اگر نبودم از روی رف بردار، میدانی که باید بنوشیش. این غزل برای چشمانت خوب است وقتی غمگینی. هر واژه را با سرمه مادر بزرگ آغشتم، برای دل من و نگاه تو افاقه می کند. برایت غزلی کنار گذاشتم، باید روی سینه‌ات بگذاری تا بروید، تا واژه هایش به سخن درآید. شبتون بخیر، خدا نگهدار.
خب دوستان عزیز شنونده شبتون بخیر باشه، انشاءالله از پخش رادیو گفتگو در خدمتون هستیم. در این لحظه برنامه گفتگوی من با من تقدیم به شما میشه.
گفتگوی من با من، با من.
نمی‌بینیمش، یعنی اصلا به چشم نمیاد، هر روز هست و با ماست، داریم و اصلا به نظرمون نمیاد. چشم وا میکنیم و شروع میکنیم به نق زدن، به بد گفتن، به ناشکری کردن، از در و دیوار و ری و روم، از هر کجای عالم، از آسمون و زمین متصل غر میزنیم و گله میکنیم و خدا رو مخاطب قرار میدیم. نعوذ بالله، انگار با کسی از جنس خودمون حرف میزنیم. گستاخانه و دور از ادب سوال میکنیم و طلبکارانه مطالبه گریم. غفلت ما حد و مرزی نداره و تا سرمون نیاد چشم عبرت و تماشامون باز نمیشه. خودمو میگم، خودم رو که خیلی وقتا مینالم به خدا و از عالم و آدم شاکیم که چرا التفاتی و توجهی نمی کنیم. هزار نفرم که بخوان به هم توضیح بدن و حرف بزنن، بیون که اصلا گوش بدم میگم اینا رو میدونم، بهتر از همه اینا رو بلدم. یکی هم نیست بگه نه آخه بلد نیستی. بلد نیستی و در عوض تا دلت بخواد در قفلتی و خوابی، گیجی، نمیدونی. فلاسفه میگن یه جور جهله اون که طرف نمیدونه اما خودش میدونه که نمیدونه. میگن این جاهل چون میدونه نمیدونه خودش رو عاقبت نجات میده و به دانایی میرسه. جهل دیگری هم هست که در اون شخص جاهل نمیدونه و خودش هم خبر از ندونستنش نداره. یعنی نمیدونه که نمیدونه. کار این جاهل سخت تره. اصلا به این نوع ندونستن جهل مرکب میگن، چون دوتا نادانی با هم ترکیب شدن. ندانستن موضوع یه چیزه و بدتر از اون ندانستن اینه که نمیدونی. کار سخت و صعبه، چون بایست اول بفهمی که نمیدونی بعد بیاموزی. اصلا آدم تا به ندونستنش معترف نباشه گوشه هوشش باز نمیشه و نمیشنوه. مثل من و همه مثل منایی که تا میخوان برامون توضیح بدن زود و تون موزه میگیریم و براق میشیم و یه جور گارد حمله میگیریم که میدونم اینایی که میگیرو خیلی هم بهتر از تو میدونم. کار توی جهل مرکب سخته، چون اول باید خود آدم بشکنه و بعد به آغاز فراموزی برسه. به همین خاطره که آدم نمیفهمه و چشم تماشه و عبرتش باز نمیشه تا اون دم و دقیقهی که به خودش میاد و میبینه نیست. نفسی که هر روز به راحتی و بیون که به نظرت بیاد می اومده و می رفته، حالا با سختی و صعوبت همراهه. حالا نفست گلو رو می سوزونه و با هر دم و بازدم صرفت می گیره و از حرف زدن پشیمونت می کنه. آب دهانی که بی قدر ترین بوده و تا همین دیروز بیون که بهش فکر کنی و ملتفتش باشی دم و دقیقه قورتش می دادی، حالا با هزار سختی پایین می ره. حالا همین آب دهانی که اصلا به چشم آدم نمی اومد و نسبت بهش غفلتی تام و تمام داشته اونقدر اذیتت میکنه که هر بارشو میفهمی و حساب میکنی. تا دیروز اصلا این فرایند اونقدر ناخودآگاه انجام میشد که شاید مدتهای زیادی بود اصلا محل توجه و نظرت قرار نگرفته بود. اینقدر طبیعی و بدیهی بود که اساسا موضوعیتی نداشت که عالم باشی بهش. اما حالا از امروز، از همین امروز، هر بار فرو خوردن آب دهان اونقدر سخت و با عذاب همراهه که هر بارش رو متوجهی و خدا خدا میکنی سهل‌تر انجام شه. همین ساده ترین و دم دستی ترین مسئله از همین تاریک روشن صبح سحر اونقدر جدی شده که خواب نوشین صبح رو از چشات گرفته و تمام خواسته و حوایج روزهای مازید رو از یادت برده. حالا دیگه نه پول میخوای، نه مال و منال و ملک و دارایی، نه لباسای زی قیمت و نه سفرهای آنچنانی. حالا همین ساده ترین و دم دستی ترین مسئله چنان برات مشکل ایجاد کرده که دیگه هیچ تقاضایی برات نمونده جز همون آرزوی سلامتی، جز آرزوی برگشتن به همون روال بیخیال روزهای ماضی، برگشتن به همون دقیقه ها که بی فکر و دغدغه‌ای در متن لحظه حضور داشتی و آب دهان رو قورت می دادی. انسان اسیر نسیانه، حالا که گرفتار شده قدر می دونه، اگرچه باز به مجرد رفع این گرفتاری از یاد می بره اون رو. این رو خدای متعال خودش فرموده در قرآن کریم. این حکایتی دیر سال در عالم. گفتن فلان پادشاه آب خواست از سر تشنگی. کاسه پیاله آب براش آوردن. عالمی اونجا بود. سوال کرد از سلطان که راستی اگه تشنه باشی به نهایت و آبی نباشه چه میدی در ازای جرعه آب؟ پادشاه گفت نیمی از سلطنتم رو. عالم گفت اگر آب رو نوشیدی و در گلوت شکست و راه نفست رو بست، برای باز شدن نفس چه عرضه می کنی؟ سلطان گفت آن نیمه دیگر ملکم رو. گفت سلطنتی که تمامش به پیاله ای آب بنده چقدر رو بهایی داره؟ اما آدمی غافله، حواسش نیست، مثل من. همین من که دیروز بود و حالا ناگهان ساده ترین امورش در چرخه متابولیسم حیات دچار اشکال شده. کرونا، ویروس منحوسی که این روزا بعد از این همه مدت دیگه تو همه خونه ها خودی نشون داده و صابونش به تن خیلی از ما خورده. کنار همه اشکالات و مشکلاتی که با خودش به همراه میاره، یه جورایی آهسته و آروم کنار همه اونها در گوش من و ما میگه خیلی غافلی. گاهی وقتا برای بیدار شدن یه سیلی باید نوش جان کنی. یه سیلی که بهت بگه چشمات رو باز کن. هر کدوم از این چیزا که داری و خیال میکنی بوده و تا همیشه هم هست، میتونه یهو یه روز بر اثری بنا به دلیلی نباشه. همه این چیزا که به چشمت نمیاد، داشته و دارایی‌هایی که اصل تو هستن، چیزایی که داری و اگه خدایی نکرده نداشته باشیشون، توی هیچ بازار و دکانی نمیتونی اونا رو بخری. همه رو همون حساب غفلت نهادینه که داریم و در جانمون نشسته، دارایی رو مال و ملک میدونیم. طلا و سکه و غیره و غیره. همه چیزایی که قابل خرید و فروش توی بازار. یکی هم نیست بگه اصلا چیزی که در بازار هست که دارایی من و ما نیست. دارایی ما چیزیه که توی بازار نمیتونی ابتیاعش کنی. اگه پول توی جیبت کم شد، شاید بشه یه فکری کرد. ولی دور از جون، نفس اگه کم شد، باید از کی گرفت؟ از چه کسی قرض کرد؟ میشه شب رو با نون خالی سر کرد، میشه شکم خالی رو با نون خالی پر کرد، ولی سلامتی هیچ جایگزینی نداره. هیچ ما به ازایی قد اون بیارزه که تو همه داشتنی عالم رو میخوای که در صورت بودن سلامتی باهاش بری بگردی و از داشتت لذت ببری. در حالی که تمام مال دنیا از تو باشه و تو نوک ناخونت درد داشته باشه، حلاوت اون داشته و دارایی مثل زهر حلاهله. که این اون پادشاه حاضری همه اون چه داری رو بدی، ولی در عوض آسوده به خوابی و آروم بیداشی. پدر بزرگم از آغاز شیوع این ویروس منحوس تا امروز بارها این رو برام تکرار کرده. میگه آدمیزاده این همه سیلی میخوره و از این ویروس منحوس آزار میبینه، اما هنوزم غافله. هنوز دانستهاش پر از شک و تردیده. یکی میگه منشأش به خفاشای فلان منطقه برمیگرده و یکی دیگه میانگاره اصلا تولیدی آزمایشگاهه. بهداشت جهانی یه روز میگه از سطح منتقل میشه و یه روز میگه نمیشه. هزار اما و اگر و شک و تردیدهای دیگه، همه نقشی و اثری دارن جز اون که نقاش ازلی و ابدیه. خواب بشر سنگین شده. باید سیلی بخوره تا چشم وا کنه. باید به آگاهی برسه تا قابل شه، لایق شه. توی میوه ها یه تعدادی هستن که از همه سفت‌تر و سخت‌ترن، زخیم‌تر، جون‌سخت‌تر. اینا میوه هایی هستن که آخر تابستون توی اولای پاییز میرسن. میوه هایی که باید یه تابستون داغی خورشید رو تاب بیارن. یه تابستون باید شلاق گرما بر تنشون بشینه که آماده بشن، که قابل بشن، که لایق بشن. کشاورزا این میوه ها رو سنگی میدونن و ته تابستون رو وقت رسیدن اونها میدونن، وقت سنگ پزون. ما آدم روز و روزگار امروز حالا در سنگ پزان عالمه. ما میوه های سنگی عالمیم که باید سیلی تابستون کبابمون کنه تا شاید به پختگی برسیم، تا قابل شیم و لایق شیم، تا چشم عبرتمون باز شه. این خرابی های سیل و صاعقه، زلزله و طوفان و ویروس که هر روز از یه جا سر بر میکنه و خبرش میرسه، اینا سیلی های صورت ما هستن تا بیدارمون کنن. خدا توفیق بیداری رو نصیبمون کنه. خدا کمک کنه تا از این خرابی ها به آبادی برسیم. خدا عاقبت همه ما رو ختم به خیر کنه انشاءالله.
خب دوستان عزیز شنونده، وقتتون بخیر باشه انشاءالله از پخش رادیو گفتگو بر روی موج FM ردیف 103.5 مگاهرتز در خدمتون هستیم. امیدواریم تا این لحظه برنامه های ما تونسته باشه رضایت خاطر شما رو فراهم کنه. سامانه پیام کوتاه 30,000 10,35